عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان گروه. شما نفس خودتون رو در نظر بگیرید، خودتون رو، خود خودتون، حالا نفس هم اصلا کاری نداشته، واقعیت خودتون، درون خودتون. میبینید که یک جنگی همواره در جریان هست بین دو جبهه در درون خودتون. گویی هر انسانی دو جبهه حق و باطل، دو جبهه خیر و شر در درونش هست و اینها همواره در حال نبردن. شبانه روز هم نداره، همیشگیه. اینجوری هم نیست که یه موقعی تموم بشه، هست. شما هر مسیر حرکت کنه، هر چقدر رشد کنه، از این سمت از اون سمت، همواره نیروهای خیر و شر در درون تو با همدیگه در جنگ هستن. و این رو شما میتونید توی اسطوره ها، توی افسانه ها، داستان های قدیم، مثلا برید توی آثار شکسپیر، خب در واقع به روشنی مشخصه، همیشه نیروهای خیر و شر با همدیگه در تضاد و در جنگ هستن. برید توی آثار شاهنامه فردوسی رو نگاه کنید، خب همیشه یک جنگی بین دو طرف در جریان هست. و شما فکر نکنید که این آثار، مثلا فرض کنید که شاهنامه فردوسی، اون جنگ هایی که داره توضیح میده و در مورد صحبت میکنه، اینا مثلا مربوط به تاریخه یا در واقع داستان هایی که تو تاریخ اتفاق افتاده، نه، اینها همش در مورد نفس انسانه، یعنی مربوط به شماست، مربوط به منه، مربوط به عناصر یا در واقع هستی ها یا وجود ها یا در واقع پارامترهای درونی ماست که با هم دیگه در جنگن. و مثلا شاهنامه فردوسی، خب اینو من از خودم نمیگم، حضرت استاد میفرمایند که کاملا یک منطبق بر معرفت نفسه، یعنی انگار یک دوره دروس معرفت نفس شاهنامه فردوسی. تمام مطالبی که داره مطرح میکنه، همه اینها در واقع چیزایی هست که مربوط به نفس شماست، حال در قالب داستان اینجوری اومده مطرح شده. بله، ممکنه که در تاریخ هم اتفاق افتاده باشه، یک گوشه های شاید هم اتفاق نیفتاده باشه، ما اصلا با بعد تاریخیش کاری نداریم. حالا دیگران این صحبت من رو یه جور دیگه اگه صحبت کنیم میگن، یعنی میگن که نه، اصلا این داستان تاریخیه و مثلا شاهنامه فردوسی اومده در واقع این موضوعات تاریخی که توی ایران باستان بوده در قالب شعر و ادبیات بیان کرده. خب این عزیزان هم درست میگن، حرفشون غلط نیست، منتها اون یک بعد قضیه است. هر اتفاقی که در بیرون داره میفته تصویر اتفاقات در درونه. حضرت استاد علامه حسنزاده آملی میفرمایند که شاهنامه فردوسی کامل منطبق بر مسائل نفس انسانه، یعنی در واقع یک دوره معرفت نفسه. حالا شکسپیر همینجور، اونجا داستانهایی که داره میگه، اون تضادهایی که به وجود میاد، اون در واقع درگیری ها و جنگ و تضادی که همواره وجود داره، اینها در واقع همه مربوط به نفس انسانه، مربوط به درون انسانه. برید قبل ترش اسطوره های مثلا یونان باستان، مثلا داستان هایی که هست، ببینید که یک تم جنگ ژئوس چی بود، بعد چجوری با دیو مثلا اومد، بعد اونو شکست داد، بعد مثلا با هرا ازدواج کرد، بعد نمیدونم فرض کنه دیمیتر چی شد و نمیدونم. اینها در واقع اسطوره ها و افسانه هایی که در واقع داریم در قبل از اسلام، قبل از مسیحیت، حتی در یونان باستان. یا نه، بیاین قرآن، قرآن ببینید چه داستان های فضای، یه جور فضای جنگ گویی یک بخش های عمده قرآن رو داره دیگه، جهاد، مقاتله، قتال فی سبیل الله، جهاد اکبر، جهاد اصغر. یه نفر مثلا ظاهر قرآن رو بخونه میگه که مثلا این چنقدر جنگیه، مثلا من خوشم نمیاد، بذارمش کنار. خود من یادم میاد یه موقعی، زمان زیاد نگذشته، 92 الان چندیم، 2-4 مثلا 10 سال پیش مثلا حدودا، یک جایی در یک اتاقی بودم که اونجا در واقع شبانه روز اونجا بودم و بیکار بودم و فقط یه قرآن بود بعد مطالعه میکردم، همون حلوش سال 92. و حال توی جوانیم قرآن رو خونده بودم، یکی دو دور فارسی، عربی، حتی لغاتشون چیزی نفهمیده بودم. اون موقع اینجا بیکار بودم، قرآنم بود، دوباره برداشتم مطالعه کردم. خود من که الان دارم با شما صحبت میکنم، یه مقدار مطالعه کردم، بعد رفتم گذاشتم اونجا روی تاخچه. تاخچه هم حالا نبود، یه لوله سبز رنگ زخیمی از دیوار اومده بود بیرون، این قرآن روی اونجا گذاشته بودن. گذاشتم اونجا، گفتم خدای من کتاب تو رو قبول ندارم، اصلا چیه همش جنگ و درگیری، بکش و قتال کن و نمیدونم چی و اینا، من این کتاب رو قبول ندارم. یعنی قشنگ یادم گفتگوی من با خدای خودم، حالا خدا رو حداقل قبول داشتم ولی گفتم من قرآن رو قبول ندارم. چرا؟ چون همش توش فضای جنگیه، همش در مورد جنگ داره صحبت میکنه. خب چرا من این حرف رو زدم؟ منم ذهنم رو همون کسایی برنامه ریزی کردن و پروگرام کردن که شما رو برنامه ریزی کردن عزیزم. یعنی ذهن ماها توسط میلیون ها صفحه اجتماعی و رسانه و فیلم و شبکه ماهواره‌ای و حرفای این طرف و اون طرف و اینها برنامه ریزی شده، فیلتر ذهنی داریم و یک ارزش هایی در ما شکل گرفته که فکر میکنیم درسته، ولی کن باید قویاً در درست بودنشون شک کنیم. اون مطلبی که من در فایل نردبان سازمان گفتم به نظر خودم خیلی مطلب مهمیه. اونجا بعضی از دوستان پیغام اصلی اون فایل صوتی نردبان سازمان رو نگرفتن. خلاصه حرفم اگر بخوام اینجا بگم خدمتتون این بود که ما همه یک ارزش‌های اشتباهی لایه لایه طبق طبق روی ما سوار شده. مثلا فرض کن یه ارزش اشتباه شماره یک رو به ما تلقین کردن، ما اونو اول به عنوان یک ارزش یا یه فکت درست پذیرفتیم و باورش کردیم، بعد روی اون بر اساس اون یه ارزش اشتباه دیگه‌ای سوار کردن که لازمش قبول کردن ارزش اشتباه شماره یکه. ما چون ارزش اشتباه شماره یک رو پذیرفتیم، روی اون یه ارزش اشتباه دیگه‌ای سوار کردن، ارزش اشتباه دو، اون رو هم پذیرفتیم، بعد یه ارزش اشتباه شماره 3 به ما تلقین میکنن که لازمش پذیرفتن ارزش شماره 2 هست. چون اونو پذیرفتیم، اینم پذیرفتیم. همینجور برو پله پله تا 198. یعنی طبق طبقه طبقه، لایه لایه، تو در تو ظلمت رو سر ما سوار شده. و اونجا من حرف خیلی سنگینی زدم، گفتم هر چیزی که شما الان به عنوان خوب میبینین به شک کن، شاید بد باشه، و هر چیزی که به عنوان بد میشناسی به شک کن، شاید خوب باشه. حالا اونجا توی فایل نردبان سازمان گوش کنید، توی همون سایت هست، توی کانالم هست اگر جستجو کنید. یعنی ماها یک ظلمت‌های تو در توی روی ذهنمون سوار شده. این رو خیلی قویاً و اکیداً خدمتتون میگم دوست عزیزی که صدای منو میشنوی، واقعا هر چی فکر میکنی درسته باید بهش شک کنی، شاید اشتباه باشه، و بالعکس هر چی فکر میکنی اشتباه است باید بهش شک کنی، شاید درست باشه. چون این مسیریه که من طی کردم. یعنی در واقع این ظلمت های تو در تو رو یکی یکی باید بشکنی و ببینی که نه، به تلقین کرده بودن. رسانه خیلی قویه، رسانه پدر آدم رو در میاره، رسانه پدر آدم رو در میاره. و این حرف من نیست، حرف همون مبدعان رسانه است در آمریکا. این جمله در واقع کسایی که عاقلانی که توی آمریکا هستن و در واقع سرشون میشه که در واقع چه خبره، این جملهش اینه که میگه تمام مشکلات بشریت به خاطر یک جعبه مکعب مستطیل 20 اینچی کنار لیوینگ روم شماست، کنار در واقع اتاق استراحت، اتاق پذیرای، اتاق نشیمن شماست. لیوینگ روم چی بگیم؟ اتاق چی بگیم؟ حال همونجا که هم میشینیم. و این رسانه پدر آدم رو در میاره و ارزش های دروغ به ما میقبولن. مثلا خب من اونجا توی اون اتاقی که زندگی میکردم مدتی، گفتم من قرآن رو قبول ندارم. چرا؟ چون فضای جنگ توش داره و من طرفدار صلح هم و من میخوام همه جا صلح باشه. یعنی اینکه جنگ بد است و صلح خوب است رو به عنوان یک ارزش فاندامنتالی پذیرفته بودم. البته که جنگ بد، صلح خوبه، ولی آیا شدنی هست؟ آیا میشود اصلا تصور بکنیم که جنگ نباشد و صلح باشد؟ ببینید همین جنگ غزه که شروع شد، یه تعداد از دوستان صمیمی خود من، دوستان خیلی صمیمی که توی با هم زندگی کردیم و خیلی هم روشن فکرن و خیلی هم در واقع رتبه اجتماعی بالایی دارن، و مثلا کارگردان هستن، توی صدا سیما کار میکنن، خبرنگار هستن و غیره. اونجا توی صفحه اجتماعیشون نوشته نه به جنگ، هشتگ نه به جنگ، ما با جنگ مخالفیم. اصلا چرا جنگ رو شروع کردن؟ اون کسی که جنگ رو شروع کرده کار بدی کرده، صلح بود دیگه، با هم دیگه آشتی کرده بودن، صلح بود، بذارید صلح باشه، چرا جنگ رو شروع کردن؟ من خودم این سری که در رفتم شهرستان محل تولدم، بعضی از بچه های فامیلمون با هم دیگه جایی رفتیم، صبح شروع به صحبت شد، همین سر جنگ غزه شد، همین حرف رو زدن، آقا اصلا حماس جنگ رو شروع کرد دیگه، تقصیر اونا بود، میخواستن شروع نکنن، اینا صلح کرده بودن با هم دیگه، همه چی خوب بود، چرا جنگ رو شروع کردن؟ من اونجا مجبور شدم 1 ساعت صحبت کنم که بگم چرا این فکر اشتباس و درستش چیه، و حال خدا رو شکر خدا کمکم کرد، اونا پذیرفتن، چون بالاخره حق و حقیقت رو اگر که منطقی و با زبان منطق و برهان و عقل برای هر کدوم از شما یا مخاطب من، هر کسی که باشه، بگی، اگر وقت بذاری بگی و اونم وقت بذاره بشنوه و آدم منصفی باشه و دنبال حق و حقیقت باشه، میپذیره، چون حرف منطقی باشه، قابل پذیرشه. ببینید چند تا مسئله اینجا هست. اول اینکه من میگم که اصلا بای دیزاین، بر اساس طراحی این عالم، اینجوری نیست که به یک صلح پایداری برسه. اساس هستی بر تضاد و جنگه. همون جوری که نفس انسان در درون شما نیروهای خیر و شر همواره در حال جنگ هستن و همواره شما در درونتون دارید می جنگید، و همون جوری که شکسپیر توی داستانهاش همیشه نیروهای خیر با نیروهای شر در حال جنگ هستن، و همون جوری که شاهنامه فردوسی که در واقع یک دوره درس معرفت نفس، توش میبینید که جنگ و مبارزه هست، و همون جوری که قرآن میبینید که یک فضای جنگ و یک فضای مقاتله و جهاد فی سبیل الله و در واقع قتال فی سبیل الله درش حاکمه، و اینها مربوط به نفس انسانه. قرآن هم فکر نکنید که داره یه سری داستانهای تاریخی رو بیان میکنه، بله تو تاریخ هم اتفاق افتاده، ولی همه چیز مربوط به درون انسانه. عالم بیرون تصویر درون انسانه، یعنی نفس انسان یا انسانها تصویرش میفته بیرون، میشه این جهانی که ما مشاهده میکنیم، ولی اصل شما هستید. شما اون فایل صوتی جهان الهی رو گوش کنید، اونجا حضرت استاد میفرمایند جناب عالی جهانی هستید الهی، نمیگن شما انسانی هستید الهی، میگن شما جهانی هستید الهی. یعنی بعضیا فکر میکنن که ما در جهان زندگی میکنیم، در صورتی که درستش اینه که در واقع جهان در درون ما داره جاریه، هر کدوم از ما جهانی الهی، جناب عالی جهانی الهی هستیم، ما جهان هستیم، جهان بیرون تصویر درون ماست، تصویر نفس ماست و نفس جمعی انسان هاست، که حالا ما هم این یک جمعی تعداد نیستیم، یکی هستیم. حالا نمیخوام وارد اون بخشش موضوع بشم، حالا فرض کنید که میلیون ها انسان نفس درونشون تصویرش میفته بیرون، میشه جهان بیرونی، و همینجور که شما در درونتون همواره نیروهای خیر با شر در جنگ هستن، بیرون هم همواره نیروهای خیر و شر در جنگ هستن، و شما وظیفتون اینجا اینه که پیدا بکنید ببینید کدوم سمت خیره کدوم سمت شره، و برید سمت خیر و نرید سمت شر، و کار دیگه هم تو این دنیا نداریم، همینه وظیفمون، همینه که در سمت خیر حرکت کنیم و در سمت خیر و خوبی بجنگیم و جهاد کنیم، و این جهاد جهاد اصلیه، اون جهادی که جنگه، اون جهاد اصغر اسمشو گذاشتن، جهاد اکبر یا جهاد اصلی همینه که در درون شما و در نفس شما اتفاق میفته. همین الان یه صحبتی از حضرت استاد فیاض بخش داشتم میشنیدم، در مورد شهید و شهادت صحبت میکردن، اصلا یک تعریف کاملا متفاوتی از شهید و شهادت ارائه دادن، و ایشون تو صحبتشون فرمودن اتفاقا تو قرآن هر جا که جنگ هست و مقاتله هست و افرادی که در جنگ کشته میشن، اونا رو اسم بهشون نگفته که شهید، کسانی که در راه خدا کشته شدن، او عبارت شهید هیچ جایی در قرآن برای کسانی که در جنگ کشته میشن نیورده، اونم یه مصداقشه، ولی مصداق مرتبه پایینشه، مرتبه بالاتر شهید و شهادت رسیدن به مقام مشاهده و رسیدن به مقام شهود، مشهود، مشهود ملکوت بودن که حالشون کامل توضیح دادن. پیشنهاد میکنم صحبتشون رو توی گروه گذاشتم، میتونید بشنوید. ولی خلاصه صحبت این که این در واقع جنگی که در قرآن ازش صحبت میکنه عمدتا مربوط به جنگ درون نفس شماست، نیروهای خیر و شر در درون شما که با هم دیگه جنگ میکنن. تصویرش افتاده بیرون، میبینید که بیرون همواره جنگ. برای همین همواره از اول تاریخ که کابیل یا قابیلی بود اینا با هم دیگه درگیر شدن. چرا؟ چون نفس یکیشون نیروهای شر غلبه کرد بر نیروهای خیر که قابل باشه، و یکی دیگه نه، نیروهای خیر غلبه کرد بر نیروهای شر که حابیل باشه، و این جنگ در واقع اجتناب ناپذیر بود و جنگ در گرفت و قابل اومد حابیل رو کشت. چرا؟ چون حسادت کرد. حسادت در واقع یکی از لشکریان یا یکی از وجوه درون نفسشه، و این هم همواره وجود داره، هم از همون موقع تا الان همواره در تاریخ جنگ بوده. یک سری نیروهای خیر با یک سری نیروهای شر در حال جنگ بودن. شما الان فرض کنید که دو نفر آدم رو بذارن توی اتاق، اصلا دو تا آدم رو بذارن توی اتاق، خب اینها در درونشون نیروهای خیر با نیروهای شر در جنگ هستن، و به هر حال در واقع اینجا تضاد منافع پیش میاد. یعنی این دو نفر یکیشون میشه ظالم، یکیشون میشه مظلوم. مثلا فرض کنید تو یخچال مثلا سهم غذاشون رو گذاشتن، این سهم غذاشو باشه، اون سهم غذاشو گذاشته، اون یکی میاد مثلا اون که نیروهای شر در درون این بیشتر پیروز شده، میدونه این غذا مال اونه، غذای خودشو خورده، ولی به سهم خودش راضی نیست، میاد یه گوشه از غذای اون یکی دیگر هم میخوره. خب این یه ظلمی انجام داد. اون حالا آدم خیر میاد میبینه میفهمه، ولی هیچی نمیگه، چون نیروهای خیر در درونش به پیروزی رسیدن. باز مثلا شب میشه میخوان بخوابن، مثلا فرض کن یه فضای محدودی دارن یا روانداز محدودی دارن، اون میاد مثلا روانداز اون یکی هم برمیداره، اون بدبخت بعد مثلا تا صبح از سرما مثلا به خودش بلرزه، چه برسه مثلا به اینکه اون دوتا پتو برداشته، پتوی این یکی هم برداشته. این هم یک ظلم دیگه. حالا فردا صبح صبحانه میخوان بخورن، اون مثلا آدم خوبه، بلند میشه چایی درست میکنه، تخم مرغ نیمرو درست میکنه، همه چی صبحانه رو فراهم میکنه، بعد دوستش مثلا زنگ میزنه میره دم در ببینه چی کار داره، بیاد میاد میبینه اون یکی آدم بده، بارش همه چی خورده، زحمتش رو این کشید، این درست کرد و بعد در واقع مهیا کرد صبحانه رو و اون ورداش خورد. خب حالا اینجا مثلا هیچی نمیگه، میرن بیرون، بعد مثلا میاد میبینه که مثلا یه مقدار پول داشته تو خونه، اون پولا رو برداشته، و یه جا دیگه خسته میشه، میاد یقشو میگیره، میگه آقا چرا تو اینجوری میکنی؟ حالا الان من بیام بگم او چرا جنگ میکنه، بذار صلح بکنیم، وایولنس، خشونت چرا به خرج میدی، چرا شروع کردی تو جنگ؟ اون که بدبخت نشسته بود داشت تلویزیون می، تو اومدی یقشو گرفتی گفتی که چرا، یقشو گرفتی گفتی چرا پول منو برداشتی، بیا صلح کنیم، بیا مذاکره بکنیم، ببین الان تو این داستان کی مقصر بود. خب اون اومد صبحانش رو خورد، پولش هم برداشت، پتور هم کشید رو خودش، و ظلم پشت ظلم. یه جا بالاخره بند خدا خسته شد دیگه، اومد یقه اون رو گره. حالا همه دوربین رو میچرخه به سمت نه آقا این خشونت به خرج داد، ببین این خشونت به خرج داد. خب حالا این تو این مثال دوتا آدم توی اتاق هستن، به هر حال یکیشون ظلم میکنه، یکیشون در واقع مظلوم واقع میشه، و بالاخره جنگ در میگیره دیگه. حالا مثال فلسطین و در واقع اسرائیل هم همینجوره، 70 سال، حالا 70 سالش ما خبریم، قبلش هم 100 سال 200 سال، حالا اینکه اصلا عمق این جنگ از کجا نشأت میگه اون نمیخوام بهش بپردازم، ولی به هر حال همه جوامع بین المللی اومدن در واقع تصویب کردن توی اوزلو، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، نمیدونم من الان زیادم سیاسی نیستم، خود اسرائیل هم پذیرفته، گفت آقا اینجا کرانه باختری، اینجا در اینجا دیگه شهرک سازی نکن، اینجا مال فلسطینیاست. خب اون میاد شهرک سازی میکنه، هی مدام اونجا هم داره شهر این ورم میسازه، اون ورم میسازه، هر چی اعتراض میکنن میان تو سازمان ملل، میان تو شورای امنیت، خود آمریکا بهش میگه آقا نساز، اروپا بهش میگه نساز، خود توافق کرده میگه من غلط کردم، بازم میسازم، هر روزم داره یه تعدادی اونها رو میکشه. تو همون کرانه باختری همین سال قبل از 7 اکتبر تعداد خیلی زیادی از فلسطینی‌ها رو کشته روزانه. یعنی کی گفته صلح کرده بودن همه چی خوب، جنگ بوده. اونجا که دیگه حماس نیست، اونجا که محمود عباسه که مثلا آدم خوب است، همونجا اسرائیل کلی آدم کشته، کلی شهرک ساخته. حالا الان مثلا حماس اومده حمله کرده، نه ببین این جنگو شروع کرد دیگه، این چرا جنگو شروع کرده؟ خب باید اومد مسائل تاریخی و مسائل زیرساختیشو بررسی کرد. حالا نمیخوام وارد بحث سیاسیش بشم، ولی میخوام این نکته رو بگم که وقتی یه تعدادی از نفوسی در جهان زیاده خواه میشوند، طبیعتاً چون منابع محدوده دیگه، منابع جهان محدوده، یک عده دیگری تحت ظلم واقع میشوند. و خب الان خیلی ها هستن که زیاده خواهند در دنیا. برای همین توی اون فایل صوتی من در مورد چی صحبت کردم، اون دوستی که اومد توی سیاتل توی هم اتاق من شد، توی مایکروسافت دعوتمون کرده بود، اومد هم اتاق من شد که وارد اتاق شد گفت Are you hot؟ بعد اومد برای من داستان تعریف کرد، گفت ببین ما فاندرات، کسانی که اساس این کشور رو بنیان نهادن، اساس این در واقع فلوی ریسورس ما رو بر اساس ریسورس از دیگر کشورها طراحی کردن. این حرفی بود که اون آقا زد. حالا نمیدونم این حرف درستی یا غلط، حالا فرض کنیم اصلا بر اساس این حرف هم نباشیم، اصلا سیستمی که الان داره آموزش در جهان میده و فرهنگ سازی میکنه و سبک زندگی که دارن به ما تلقین میکنه که عمدتا از آمریکا میاد، سیستمیه که بر اساس زیاده خواهیه. یعنی تو باید زیادتر بخوای. شما الان این عرفان های نوپدیدی که شبانه روز دارن تبلیغ میکنن توی همین کشور ما، آقای ایکس، خانم وای، نمیدونم چی، قانون جذب، قانون چی به شما میگن؟ میگن اگر فلانی یه بنز 300 میلیاردی داره، تو هم میتونی بنز 300 میلیاردی داشته باشی، بیا این کار رو بکن تا بنز 300 میلیاردی تو هم دارا باشی. اگه فلانی مسافرت های اینجوری داره، بعد اصلا چیدن این مسافرت های لاکچری زندگی کردن و بعد اینا رو بذارین تو صفحه های اجتماعی، خب بعد منم میبینم، دختر منم میبینه، پسر برادر منم میبینه، دختر برادر من، و اونم نفسه دیگه، دلش میخواد، اونم میخواد بره اونجا. خب بعد اونقدر پول که نداره که بعد مجبوره مثلا بره یه کارهای دیگه بکنه، مجبوره بره نمیدونم شبانه روز کار بکنه، بدن خودش رو مریض بکنه، بره با باباش درگیر بشه، بره خدای نکره کارهای در واقع غیر مجاز انجام بده که اون در، یعنی اساس بر اساس خواستن بیش از حده، بر اساس خواهش نفسه، بر اساس زیاد خواستن. فیلم ها رو نگاه کنید، خب شما فیلم نگاه کن، همین تلویزیون خودمون، همین تلویزیون فیلم هایی که در واقع برام پخش میشه از جای مختلف، اساس زیاد خواستنه و نفس انسان نفس زیاد خواهه و یک جهنمیه که پر نمیشه، تا آخرش میخواد. من بعضی از این دوستانی که میگن که مثلا توی چشم و کنترل چشم، میگن آقا چرا اینقدر مثلا حساسی در مورد مسئله حجاب، مثلا اینو رها کنید دیگه، بعضی مدت عادی میشه، مثلا میبینن و مثلا اونا خودشون نشون میدن، اونا میبینن خودشون عادی میشه. خب این حرف برای من خنده داره، چون همچی چیزی غیر ممکنه، چون توی آمریکاش که همه چیز آزاده، پس چرا اینقدر توی استریپ کلاب ها اونجا از بسر 19 ساله تا مرد 90 ساله شب تا صبح چشمای قرمز و میان اونجا در واقع تماشا میکنن و هزینه میکنن و وقتشون رو صرف میکنن برای اینکه چشمشون همچنان میخواد نگاه کنه تا بی نهایته. چرا این همه جوک توی همون آمریکا که من بودم، یادم جوک هایی ساخته بودن، یکی از جوک هایی بود که مثلا چرا مردها زودتر از خانم ها میمیرن، بعد مثال های مختلفی زده بود، مثلا تو مترو مرده داشت رد شد، سرش از پنجره بیرون که یه خانم اون طرف داشت رد شد، داشت اون رو نگاه میکرد، بعد مترو اون طرفی اومده مثلا کلش رو قطع میکنه، مثلا حالا مثلا این یه نمونه شون، یکی دیگه اش مثلا دم ساحل اینجوری. یعنی اینا جوکایی که توی آمریکا ساخته و مال ایران نیستا، مال تهران نیستا. یعنی اینکه این نگاه و حریص بودن نگاه مرد و اینکه این حرص دیدن و لذت چشم، حالا اگر در همین حد لذت چشم باقی بمانه، یک حس بی‌نهایته، یک جهنم بی‌نهایته. مثلا جهنم یعنی بی‌نهایت خواستن، بی‌نهایت یعنی هیچ وقت تموم نمیشه، بی‌نهایته. زیاده خواهی حد و مرز نداره و الان کل آموزش هایی که به ما میدن از طریق رسانه، از طریق فیلم، از طریق شبکه‌های اجتماعی، بیسش بر اساس زیاد خواستن و شما بدون اینکه بدونید اینا داره بهتون تلقین میشه و میپذیرید. خب و من یکی از دوستای خودم این مثال جالبی عالی مقدارم خودمونی باید باشیم جایی که این مثال رو بگیم، ولی حالا من با شما خودمونی شدم این مثال رو میگم. یه پدر بزرگی داشت توی اصفهان، این نزدیک 115 سالش بود، زنده بود و دیگه پوست و استخون شده بود، کت خدای یه دهی بوده، پوست و استخون شده بود، افتاده بود روی تخت، نه چشمش میدید نه گوشش میدید و دیگه در حال احتضار، در حال مرگ بود. بعد اینو تعریف میکردم از که 15 تا زن داشته، زن رسمی نمیدونم 50 تا 60 تا زن مثلا صیغه‌ای و اینها داشته، موقت و غیر موقت و مجاز و غیر مجاز. خیلی تعریف میکردن که تو جوانیش و توی میان سالیش و توی پیریش اینا چه داستانهایی داشته. و حالا الان 115 سالشون روی تخت پوست و استخون داره میمیره، ولی دیگه با اشاره دست و اینا حالی میکرد به بچه‌هاش و نوه‌هاش اونا که برید مثلا برای من یه نفر بیارید. و جالب اینجاست که مثلا میرفتن نوه‌ش رو میووردن، نوه خودش رو، این مثلا با دستش مچ دست اون خانوم رو میگرفت و پس میزد، میگفت نه نه این نیست، برید یکی دیگه بیارید. و غریبه که میوردن مچ دست اون رو میگرفت آروم میشد. ببینید یه پیرمردی روی تخت افتاده، پوست و استخون و در حال مرگ و همچنان نفس زیاد خواهش زیاد میخواد، همچنان میخواد و این پایان نداره، بی نهایته. برگردیم به بحث اصلیمون. بنابراین همیشه نیروهای خیر و شر در درون نفس انسان در حال جنگ و در حال نبرد هستن و به هر حال یه تعدادی از انسان‌ها اون نیروهای شر درشون پیروز میشه و اونا زیاد میخوان، بنز 300 میلیاردی میخوان، عرض به حضورتون که ویلای نمیدونم چند هزار متری میخوان، میخوان در سال 4 تا سفر خارجی داشته باشن، میخوان نمیدونم 60 تا رابطه با خانم‌های دیگه داشته باشن، میخوان مسافرت‌های تایلند برن، میخوان نمیدونم چیکار بکنن. و این زیاد خواستن طبیعتاً من ریسورس مشخصیه، باید بیاد حق یکی دیگر رو بخوره و باید به حق یکی دیگه تجاوز کنه. همین مدل نفس انسان تصویرش توی در واقع جهان جاریه و داره اتفاق میفته. خب مثلا اون یکی دوستم دانالد، من تعریف کردم تو فایل صوتی، گفت زمین های گالف ویرجینیا رو بذاری رو هم دیگه، از اسرائیل مساحتش بیشتره، آمریکا هم که زمین کم نداره که، و در واقع میتونه بگه بیا اینها مثلا این ایالت 52 تا ایالت، همه چی هم داره، کوه داره، جنگل داره، نفت داره، گاز داره، طلا داره، الماس داره، تکنولوژی داره، همه، تنها کشوری که دورش رو ببندن، هیچ احتیاجی به کشور دیگه ای نداره. میگه که در واقع یه قسمتی رو بهش بدن، اگه بحث زمینه، لند، بحث سرزمین نیست. همه حرف من همین بود که شما الان توی این فایل صوتیتون نوشتید هر طرف به فکر منافع خودشون، من همه حرفم تو اون فایل صوتی بود که بحث منافع نیست، بحث الماس برلیان دین حقه که میخوان اون رو مخفی بکنن، بحث منافع نیست. اگر بحث منافع و زمین بود میگم دیگه تو آمریکا یه تیک زمین میدادن، یکی از یه قسمت کوچیکی از ویرجینیا رو بدن، میشه اندازه تلاویف، میشه اندازه کل اسرائیل. این هم جنگ و خونریزی توی این منطقه نیاز نیست. توی اروپا، توی آمریکا بحث، اگر بحث لند، خودشون میگن چی؟ میگن که از نهر تا نهر در کتاب مقدس نوشته که برای ماست. و بعد لایه های دیگه ای داره که بحث دینیه، بحث مذهبیه. از خود این هم نکته جالبیه. ببینید همه دنیا مسلمان ها، مسیحی ها و دین معتقدن که مسیح ظهور کرده و به آسمان رفته، حالا یا مصلوب شده. یهودی ها فقط معتقدن که نه، هنوز نیامده، منتظرن که ظهور بکنه و بعد این منطقه رو آماده بکنن برای ظهور حضرت مسیح سلام الله علیه. بنابراین بحث این بود که بحث دعوای دین حق، دعوای راه حق و راه باطله و یک جنگ در جریان هست در هستی. شما گفتید من نه این طرفی هم نه اون طرفی. ببینید وقتی که یک جنگی به این عظمت در هستی در جریان قرار میگیره و چنین خطکشی میشه که این همه توی دنیا، این همه توی نیویورک، توی لس آنجلس، توی پاریس، توی لندن مردم یه دفعه آگاه میشن، بیدار میشن، میگن ما فهمیدیم 50 سال گاورمنتمون داشته به من دروغ میگفته. اینا فیلماش هست، خواهش میکنم برید مطالعه بکنید. وقتی چنین خطکشی عظیمی در دنیا داره اتفاق میفته، شما قطع به یقین بدونید که یک اتفاقات بسیار 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 بزرگتری در ملکوت عالم داره میفته و این دنیا سایه اون طرفه. یعنی اتفاقاتی داره اون طرف میفته که این طرف سایشه و بعد ماها هم یا جزو این جبهه هستیم یا جزو اون جبهه. این من تنبل میتونم بگم من نه این طرفی هم نه اون طرفی، کاری هم به اینا ندارم. اینجوری نیست. من باید تشخیص بدم سمت حق کدومه، سمت باطل کدومه و باید بتونم در حد خودم، در حد ظرفیت خودم کمک بکنم به سمت حق و با سمت باطل مبارزه و در واقع جهاد یا در واقع روشنگری بکنم. و همونجور که میگم رفتم توی شهرستان محله تولدم، بچه های فامیلمون دیدم، گفتن که حماس جنگ رو شروع کرده، تقصیر اونا بوده، پس حالا حقشونه بذار بکشنشون. و بعد من 100-200 نشستم حرف زدم و نظرم این بود که بتونم دین حق رو، راه حق رو، موضوع حق رو براشون باز کنم، بگم که اولا که صلح نبوده، همین امسال کلی اونها رو کشتن، دو این که دارن اونجا شهرک میسازن، سه این که 70 سال اونجا جنگه. الان میخواستن که در واقع جواب اون همه ظلمی که در حقشون روا شده رو بدن و حمله کردن. و بعد دیدید وقتی که آزاد شدن، بچه های 6 ساله رو اسرائیل گرفته بود سنگ پرت میکردن، الان که داره آزاد میشه 14 سالشه، یعنی 8 سال اونجا بوده. بچه 6 ساله 7 ساله رو گرفتن زندان کردن به جرم سنگ زدن و الان مثلا داره به عنوان یه بچه 14 ساله آزاد میشه. و چه ظلم های دیگری که حالا بحثش مفصله دیگه، همه در این رابطه حرف زدن. این مثل همون همسایه که گفتم یه روز میاد صبحونش رو میخوره، یه روز شامش رو میخوره، یه بار لحافش رو برمیداره، یه بار پولش رو برمیداره، یه بار چی اون یه دفعه خسته میشه میاد یقش رو میگیره، میگه آقا چرا دیگه این کار رو میکنی؟ بعد همه یه دفعه دوربینا چرخیده، نه ببین این شروع کرد، وایل چرا خشونت جنگ رو این شروع کرد. درسته که اینجوری نیست، شما عقبش رو نگاه کنید. تا اونجا که من میدونم، من زیاد آدم سیاسی نیستم، من که الان دارم با تو حرف میزنم 5-6 سال نه تلویزیون میبینم، نه اخبار، نه این طرفی نه اون طرفی، متعلان یه شرایط خاصی آدم باید خبر داشته باشه چجوریه. ولی تا اونجا که ذهنم اجازه میده 7-8-10 سال دارن میگن که اسرائیل نباید شهرک بسازه توی این منطقه، اونم داره میسازه مرتب، یه منطقه بسیار بزرگ، کوچیک 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 کوچیک، یه نوار باریک ازش مونده، همون نوار باریک هم الان میخوان بگیرن ازشون. 7-8-10 سال گوشه و کنار توی اخبار همه دنیا محکوم میکنن اسرائیل که اینجا نباید شهرک بسازه، اون منطقه نه، اون همینجور داره میسازه. هر دفعه هر سالم 2-300 تا حداقل، اگه 2-3 هزار تا نباشه، اسرائیلی داره میکشه، فلسطینیو داره میکشه، بچه زن تو زندانش، چند هزار تا فلسطینی کودک و زن توی زندان اسرائیل هستن همه الان که من دارم با تو صحبت میکنم. و من آمریکا بودم، محمود عباس اون صندلی رو آورده بود تو سازمان ملل، اومده بود توی سازمان ملل که یه کرسی به ما بدید، آخرش ندادن دیگه. و ببینید دنیا به این سمت داره که سر کارشون گذاشتن. خلاصه یه فیلم کمیکی گذاشته بود، یه نفر میگفت این رو صندلی نشسته فلسطینی، بعد اسرائیل میاد میگه که ببخشید میشه من مثلا این گوشه صندلیتون بشینم، اونم بهش اجازه میده این گوشه میشینه، بعد یه دفعه هولش میده خود فلسطینی رو میندازه اونور خودش میشینه اونجا، بعد حالا فلسطینی که بلند میشه یه دفعه یه مش بزنه صندلی خودش رو پس بگیره، یه دفعه همه دوربینا میچرخه به سمت آ ببین حماس جنگ رو شروع کرد، چرا جنگ شروع میکنی، جنگ طلبیم، صلح طلبیم، غیره و غیره. اینجوری حالا رفتیم یه ذره سیاسی شدیم، برگردیم به مسئله معرفتی خودمون. پس من مسئله که مطرح کردم که اصلا نمیشود که صلح باشد، همیشه جنگه. چرا؟ چون که عالم بیرون تصویر عالم درونه و همینجور که ما در درون همواره در جنگ هستیم، نیروهای خیر و شر همواره در جنگ هستن، بیرون هم همواره در جنگ هست و وجود داره، چون نیروهای خیر و شر افراد زیاد خواه میشن، افرادی در واقع زیادتر میخوان و به حق خودشون راضی نیستن و میان در واقع حق یکی دیگر رو میگیرن و اینجا جنگ شکل میگیره. بنابراین بای دیزاین طراحی عالم اینه و اینم طراحی خداونده و این جنگ ها هست به این خاطر که در واقع من و شما بفهمیم و در واقع خالص بشیم، ببینیم کدوم سمت حقیم کدوم سمت باطلیم و باید شبانه رو سعی کنیم که سمت حق رو پیدا بکنیم و سمت حق دفاع بکنیم و اونجا بمونیم و سمت باطل نریم. نه، این طراحی عالمه. حالا اینم یکی از طراحیایی که اتفاق داره میفته تو زمان ما که به نظر من خیلی مسئله مهمیه. و خلاصه صحبت این که اینم تنبلیه که من بگم من نه این طرفیم نه اون طرفیم. نه، من باید در واقع بفهمم حق کدومه، باطل کدومه، و در حد خودم، در حد فهم خودم، در حد توانایی خودم باید به سمت حق کمک کنم و از سمت باطل حداقل نفرت داشته باشم، حداقل بدم بیاد و حداقل هیچ کاری نمیتونم بکنم بدم بیاد، و به سمت حق عشق بورزم. و این همواره در جهان در جریان اون داستانی که حضرت ابراهیم رو میخواستن بندازنش توی آتش، که آتشی به اندازه کوه بزرگ درست شده و حضرت ابراهیم رو میذارن توی منجنیق و پرتابش میکنن به سمت آتش. بعد یک داستان خیلی جالبه هست که یه مارمولک، دیدید شنیدید میگن که ای مارمولک مثل مارمولک میمونه. اینا داستان همش ریشه داره، مسئله از کلام انسان کامل رسیده به ما. یک مارمولکی از اون زیر میمده، هی فوت میکرده به آتش که آتش بیشتر گر بگیره، بزرگتر بشه. و حالا فوت این مارمولک چنان تأثیری نداشت توی اون کوه آتش، ولی اون در حد خودش به سمت شر داشته در واقع کمک میکرده. و همونجا یه پرستویی هم در واقع هست که با منقارش میرفته توی دریا، مثلا با منقارش پر آب میکرده، بعد از اون بالا مینداخته یه قطره آب توی آتش. اونم در حد خودش میخواسته که در واقع این آتش رو خاموش بکنه. و ببینید اون جهان سفت کشی شده بوده و یک عده حضرت ابراهیم رو گرفتن، میخوان پرتاب کنن به آتش. یه عده طرفدار حضرت ابراهیم و یک عده در واقع مخالف حضرت ابراهیم. حتی اون مارمولک و اون چلچله یا پرستو در حد خودشون به سمت حق یا باطل هستن. چه بخوای چه نخوای، من و شما در حق سمت حقیم یا سمت باطلیم. اونی هم که میگه من هیچ وری نیستم، معمولا سمت یک طرفی هست، خدا کنه سمت باطل نباشه. چون تنبلی، میگم من اگر تنبل باشم میگم آقا من کاری به هیچ کدومشون ندارم و من در واقع برام هیچ فرقی نمیکنه. نمیشه. من مارمولکی کار خودشو میکنه، پرستو هم کار خودشو میکنه. بنابراین نکته معرفتی ما این بود که همواره جنگ هست در عالم، در طول تاریخ هم بوده. دقت کنیم که سمت حق باشیم، سمت راست باشیم و نه سمت باطل. و یه نکته خیلی خیلی مهم هم که در زمان ما هست، یه عده میان جست صلح کل میگیرن، میگن که ما صلح طرفدار صلحیم، نه به جنگ، نه به جنگ، طرفدار صلح هستیم. خب نشون میدن که ما طرفدار حرف زدنیم، طرفدار صلحیم. از اون زیر یواشکی، زیر زیرکی، مثل اون مارمولکه، دارن شهرک میسازن، دارن سلاح میسازن، دارن بچه ها رو میکشن، دارن زنا رو میکشن، دارن پیشروی میکنن، دارن خونه ها رو میگیرن، دارن زمینا رو میگیرن، دارن تمام امکانات اینا رو میگیرن. شما نقشه فلسطین رو ببینید، از 20 سال 30 سال همینجور داره کوچیک میشه. یه نوار باریک این ورش مونده، یه نقطه کوچولو بالاش مونده. کل فلسطین یه تیکه، یه نواره که باریک این طرفش، یه نقطه اون بالا کنار کرانه باختری رود اردن میگن، این طرف هم نوار غزه، تمامش یکی یکی تو این 30-40 سال گرفته رفته جلو. در ظاهر هم میاد بله ما اهل مذاکره، بیاین حرف بزنیم، بیاین صحبت کنیم، ما اهل صلحیم، اهل سازشیم، ولی اهل صلح نیست واقعا. همین امروز یه صحبت از یکی از استادای دانشگاه رو توی گروه گذاشتم، فریاد میزنم بابا اسرائیل صلح نمیکنه، من و تو شبکای اون طرف به تو میگن فلسطین صلح نمیخواد، اون صلح نمیخواد و اون اهل صلح نیست. ولی اینو دقت کنه، جست صلح رو میگیرن، جست گفتگو و در واقع مسائل رو همه چیز سیاسی حل کنیم، از اون زیر داره همه کارا رو بر اساس اون چیزی که خودش میخواد پیش میبره، ولی لایه روی خودش و لایه ظاهری خودش رو صلح گرفته. مراقب باش گول لایه ظاهر رو نخوری، مراقب باش ببین در باطن هر کسی داره چی کار میکنه. همون دوستان صمیمیان که دو صفحش رو مینویسن نه به جنگ و در واقع طرفدار صلح هستن، ولی خود در واقع ببینن که در باطن داریم این نه به جنگ گفتنمون و این سکوتمون در واقع داره به سمت حق سرریز میکنه یا به سمت باطل، و من عمیقا معتقدم که به سمت باطل داره سرریز میکنه. یعنی ما الان در شرایطی نیستیم که بتونیم بی تفاوت باشیم و بگیم که نه من هیچ طرفی نیستم، من طرفدار صلح هم، اون که جنگو شروع کرده تقصیر اونه. و باید بتونیم تحلیل عمیقی داشته باشیم و باید بتونیم بفهمیم در باطن چه اتفاقی داره میفته. و حالا این بحث الان میگم یه بخشایش هم طبیعتا سیاسی میشه، ولی من بحثم بحث معرفتی بود و به شما این هشداری رو بدم که درست همه میگن صلح خوبه، هیچ کس نمیگه جنگ خوبه، ولی حرف قشنگه، منم دوست دارم همیشه صلح باشه و صلح، ولی طراحی هستی، مهندسی هستی اینجوری نیست. و همونجور که در درون شما همیشه جنگ هست بین نیروهای خیر و شر، در بیرون هم همینجوره. و اینم نکته پایانی رو در نظر بگیریم که یه عده لباس ظاهری صلح میپوشن و در واقع گفتگو و مذاکره، ولی در باطن و در واقع دارن به سمت جنگ و به طبل جنگ میکوبن. مواظب باش که گول اونها رو نخوری. این در واقع خلاصه صحبتی بود که میخواستم خدمتتون بگم. اینکه فرمودید من چی کار باید بکنم، من در همون صحبت جلسه 7.1 راه حل خودم رو ارائه دادم، گفتم شما یه مدت بیا برو، هر کی هستی، این وری هستی یا اون وری هستی، یه مدتی بیا برو پیج ها و حرف های اون طرفی هایی که سمت مخالف فکر تو هستن رو بشنو، و بعد از یه مدت فکر میکنی که در واقع ببین رگه های حق تو اونجا چیه. چون آدم وقتی که یک طرفه بشنوه که فایده نداره، که شما تو کامیونیتی خودت هستی، اونام تو کامیونیتی خودش، اونا همیشه برای خودشون حرف میزنن، همدیگر رو تایید میکنن، شما برای خودتون حرف زدن، همدیگر رو تایید میکنی، این وسط یه حقی پایمال میشه، یه حرف حقی اونوریا میگن شما نمیتونی بپذیری، یه حقی شما میگه اونا نمیتونن بپذیرن، و همیشه حق و باطل در همدیگه تنیده است، بافته شده است. و برای اینکه بتونی فیلتر ذهنیت رو بشکنی، اون ظلمت های تو در تو، ارزش هایی که پله پله طبقه به طبقه اشتباهی رو سر ما سوار شده و این واقعا سوار شده، اینا رو بتونی دونه دونه بشکنی، یه مدت برو حرف افراد مخالف نظر خودت رو بشنو و صبور باش و صبوری کن و 6 ماه 1 سال بشنو بعضی از کلیپاشونو، ببین بعضی از حرفاشونو، بعد کم کم ببینی میگه نه این تیکر دیگه داره واقعا راست میگه، بعد میبینی که نه اونم داره راست میگه، اونم داره راست میگه، بعد میبینی که نه یه جایی هم داره واقعا اشتباه میگه، اون اشتباهشو نپذیر، اون راستشو بپذیر. و همه اینها به دروس معرفتی ما ربط داره. ببینید دوستان، همه چیز به همه چیز ربط داره. من خیلی دلم میخواد وارد این بحثا نشم، وارد اینجور بحثای اجتماعی و سیاسی نشم و همون بحث معرفتی خودمون رو پیش برم، ولی ساختار این هستی اینه که همه چیز به همه چیز ربط داره. یعنی شما اگر بحث معرفت میکنی، یه جا میرسی به این که باید الان جواب سوال شما رو اینجا من یه چیزی بدم، نمیتونم جواب ندم. اولا میخواستم جواب ندم، بگم من ورود نمیکنم به این موضوعات، ولی نمیشه جواب نداد. بالاخره یه گروهی تشکیل شده، شما اومدی اینجا یه سوالی پرسیدی، سعی کردم در حد خودم جواب بدم، ولی همه چیز به همه چیز ربط داره. اون سمت حق همه چیش حقه، باطل همه چیش باطله، هم فلسفهش، هم عرفانش، هم معنویتش، هم مسائل اجتماعیش، هم مسائل سیاسیش، هم مسائل طبیش، هم مسائل اجتماعیش، هم مسائل اقتصادیش، همه اینها در هم تنیده و بافته شده و همه چیز به همه چیز ربط داره. خیلی دقت کنیم، خیلی چشمامون رو باز کنیم، خیلی مطالعه کنیم، خیلی فکر کنیم، خیلی عمیق بشیم رو مسائل، ببینیم سمت حق کدومه، سمت حق رو پیدا کنیم، و انشالله که اون چلچله، اون پرستویی باشیم که در حد منقار خودمون یک قطره آب خنک برداریم روی آتشی که درست شده که حضرت ابراهیم رو بسوزونن، بتونیم در حد خودمون این آتش رو خنک کنیم باذن الله.